یه اظهار نظری داشتن که اینها موافقان و مخالفانی هم داشت.
خب
حالا اگر بخوام به این مخالفان و موافقان هم اشاره کنم، خیلی چند لایه است مدیریت سینما ایران در دهه 60 و 70 آقای امامی، یعنی خیلی ها از اون دوران به عنوان دورانی شکوفا و دوره طلایی یاد میکنن، خیلی ها هم نقد دارن. همین ها هم باعث شد که این اظهار نظرها وقتی این اظهار نظر وقتی مطرح میشه خیلی ها اصلا به عنوان یک اظهار نظر شاذ ازش یاد کنن، خیلی ها اتفاقا دفاع کردن و باهاش موافقت داشتن. یه نکته مهم اینه که مثلا حالا اگه باز بخوام به ارجاع بدم به صحبت های خانم معتمدآریا، میگن اون دوره از ما نگهداری کردن، مدیران سینمایی راهنمایی کردن، مثل بچه هایی بودیم که دست ما رو گرفتن کمکمون کردن. اما از سال 76 به بعد یا اواسط دهه 70 یک بار ما رها شدیم. نکته ای هم که این خیلی مورد نقد قرار میگیره همینجا، یعنی مثلا یکی از روزنامه نگارها انتقاد میکنه که چرا خانم معتمد آریا از سینمای دولتی، از سینمای رانتی انقدر حمایت میکنه.
چون اساسا بعد از انقلاب ما سینمامون دولتی بود دیگه، هنوزم سینما اصلا فرهنگ ما دولتیه و این یه پاشنهاشیله در فرهنگ، یعنی تا موقعی که خصوصی نشه و دولت به جای اینکه بیاد به همون نقش پدری رو ایفا کنه، یعنی راهنما باشه، تسهیلگر باشه، خودش در وسط میدون تولید آثار تئاتر و سینما و موسیقی باشه، معلومه که هیچ اتفاق خوبی در حوزه فرهنگ نمیفته و کماکان پرفروش‌ترین فیلم‌هامون هم در ضررن. این خیلی چیز طبیعیه دیگه.
حالا توی این سالهای گذشته بخش مستقل و حالا چیزی که معروفه به سینمای مستقل یا بخش خصوصی تر هم گاهی شکل گرفت، ولی خب اون دوره دوره‌ای بود که حتی فیلمسازانی مثلا برخی از فیلم‌های کیارستمی، بهرام بیضایی، کیانوش عیاری که همه به عنوان فیلمسازان خوب میشناسیمشون، بعضی از این فیلم ها با سرمایه گذاری سینمای دولتی خب پا گرفت. یعنی شاید اگر میخواست با بخش خصوصی شکل بگیره اصلا این فیلم ها شکل نمیگرفتن. یعنی شاید فیلم اول وقتی شکست میخورد خب به فیلم های بعدی هم نمیرسید.
بله.
کسایی که حمایت میکنن از این بخشش حمایت میکنن، یعنی میگن بالاخره سینمای دهه 60 و 70 بود که باعث شد این فیلم سازها شکل بگیرن.
بله. و حالا نگاه هم اگه بکنیم به تولیداتی که در دهه های مختلف در 4-5 دهه گذشته بوده، آثار برجسته ای رو تو همون دهه 60 و 70 میبینیم که به قول شما باعث شکوفایی این دوره شده. یعنی مثلا حاتمی‌کیا کی شکل گرفته؟
اصلا از فیلم های خیلی خوب حاتمی‌کیا فیلم هم مثل دیدبان یا مهاجر توی همون دهه 60 و 70.
بله. و البته آژانس شیشه ایش هم پس از سال 76 ساخته شده. بله. یعنی باز اون حرف خانم معتمدآریا هم خیلی نمیتونه مصداق داشته باشه که پس از 76.
این در مورد همیشه توی حتی قبل از انقلاب هم که حالا ما فیلم فارسی رو نقد میکنیم، سینمای قبل انقلاب رو نقد میکنیم، همون زمان هم ما فیلم های خوبی داشتیم مثل فیلم گاو یا فیلم گوزها که توی اون زمان حتی اصلا سواک باش کلی برخورد میکنه و اینها، اینا جزو فیلم های قبل انقلابی خوب هستن.
مطمئنین گاو قبل انقلابه؟
بله.
گاو مطمئنین قبل انقلاب بودنشو؟
بله بله، گاو مرسی مال قبل انقلابه.
من فکر کردم مثلا اوایل انقلاب بوده. خیلی خوب.
ولی در مورد قالب یک جریان سینمایی صحبت کنیم، آره در سالهای بعد از دهه 70-80 تو همه سالها ما تک فیلم های خوبی هم داشتیم، ولی خب نظر ایشون اینه که قالب سینما به سمت فیلم های مبتذل رفته. حالا این یکی دو دقیقه ویدئوه که همین یکی دو دقیقه وایرال شده و بله. بازنشر پیدا کرده، ولی حتی مثلا اون گفتگوی کامل تر رو اگر گوش کنیم، معتمدآریا اشاره میکنه، صحبتش با فخرالدین انوار هست دیگه توی اون مصاحبه.
بله.
که خودش هم از مدیران سینمای دهه 60 بوده، اونجا حتی بهش میگه من خاطرم هست شما از یک بار در مورد ماهای پتروسیان صحبت کردیم که توی فیلم پرده آخر مثلا چه بازی خوبی داره، از اون به عنوان یکی از استعدادهای سینمای ایران یاد میکنید. اما چی میشه؟ یکی سینمای ما توی این دهه‌ها به سمت ابتذال رفته، بازیگران خوب کنار کشیدن از این ابتذال، ترجیح دادن که اصلا تو خونه بشینن و کار نکنن.
بله. خب این نظر شما در این مورد چیه؟
همیشه دارم مرور میکنم
نظر. به نظر منم همینه دیگه. مثلا شما نگاه کنید الان فیلمایی که رو آنتن روی پرده هست ببینید چیه. یعنی مثلا فیلمهای کمدی که داره ساخته میشه چه چیزی اضافه میکنه به مخاطب؟ و به جز اینکه بازیگرها همون بازیگرها هستن، فیلمنامه همون فیلمنامه است، جای تهیه کننده و کارگردان داره تو فیلمها عوض میشه و با همون قصه و فقط اسم فیلم ها عوض میشه و داره اکرام میشه و خب مخاطبم راهی نداره جز این که انتخاب کنه دیگه. اینجا اتفاقا به نظرم نقش اون تصدیگری و راهنمایی دولت اینجا موضوعیت پیدا میکنه دیگه که شاهدش نیستیم متاسفانه.
آره، حالا میگید وقتی میگین تصدیگری شاید یکم بار منفی داشته باشه، ولی خب آره اون هدایت اون سکانداریه باید
بله.
که سینما حالا وقتی هم میگیم هدایت، یعنی امیدوارم باز اینجا این اشتباه نشه که مثلا مدیر سینمایی برگرده بگه خب ما امسال قراره که 20 تا فیلم مثلا دفاع مقدسی داشته باشیم.
اونم اشتباهه.
ولی باید همون به اون سمت بره که جوششی باشه، یعنی خود کارگر صرفا نیان یک پولی یه بودجهی بذارن و یک سفارشی باشه که حالا هر کسی بیاد وارد این میدون.
بله. بعد نتیجه یه همچین چیزی، یعنی فرهنگ دستوری، یعنی اینکه مثلا آقای وزیر بیاد مصاحبه کنه بگه آقا ما امسال میخوایم از 10 شهید شاخص فیلم بسازیم، اینه که یه سری فیلم ساخته میشه بی مخاطب و صرفا اینا رزومه شون رو پر میکنن میگن ما این فیلم ها رو ساختیم، در حالی که اگر مثلا مثل فیلم موقعیت مهدی خود هادی حجازی فر بیاد جلو به قول شما جوششی باشه و از شخصیت های دراماتیک دفاع مقدس که هر کدومشون میتونن یک سوپرمن باشن، یعنی واقعا اینا قهرمان های واقعی هن که هالیوود یه دونه اینا رو هم نداره و زندگیاشون انقدر بالا پایین های جذاب دراماتیک داره که هر کدوم از اینا میتونه تبدیل به یک فیلم پرفروش باشه. ده. ولی کی این اتفاق میفته؟ وقتی که مثلا یه فیلمسازی مثل حاتمی کیا، مثل چه میدونم بهرام توکلی، اصغر فرهادی، هر کسی، یعنی فیلمسازهای برجستمون بیان از زاویه دید خودشون این قهرمانان رو بسازن دیگه، نه اینکه مثلا ما سفارشی و دستوری دولت برای اینکه رزومه خودش رو پر کنه بگه من در مورد این شهدای عزیز این مملکت فیلم ساختم بره 10 تا فیلم همجوری تولید کنه الله وقتکی و قزن قورتکی. یعنی فیلمه باید یه چیزی داشته باشه، به قول شما این جوشش خیلی مهمه دیگه در خود فیلمساز.
آره، یعنی دغدغه‌ای باشه که خودشون خواستن ساخته باشن، نه اینکه به خاطر حالا اون بودجه که میدونن یه بودجه کنار گذاشته شده، حالا به خاطر این استفاده از اون بودجه یه فیلمی هم با این مضامین بسازیم
ان شاء الله.
یه نکته دیگه هم در مورد برخی از موافقین صحبت خانم متمداریا بگم. بعضی دفاع کردن که خب آره سینمای ایران چه به لحاظ حالا اون المان ها و مؤلفه های فیلمسازی، محتوا، مضمون، همه چیز تغییر کرد، اما گفتن که اما مسئله مدیران نبودن، مدیران دهه 60 نبودن، این خود انقلاب بود، خود تفکر دینی بود که باعث شد چنین فیلم هایی رو داشته باشیم. مشخصا هم باز اینا خیلی پیچیده و چند لایه است، ولی خب مشخصا حالا باز میشه به برخی از حتی اختلافات شهید آوینی با همون مدیران دهه 60 هم اشاره کرد که ایشون معتقد بود که بعضی از این فیلم ها تأثیر گرفته از سینمای اروپای شرقیه، مثل فیلم های حالا تارکوفسکی، فیلم هایی که شاید حتی از لفظ عرفان زده و خیلی روشن فکری ازشون، معناگرا ازشون یاد میشد و شاید برای همین که اصلا شهید آوینی از هیچکاک به عنوان کسی که اینقدر مخاطب داره تاکید میکرد و یاد میکرد و این میخواستم حالا بگم که توی این بخشش هم حتی مخالفت و موافقت و پیچیدگی‌هایی وجود داشت.
در هر صورت پس از هر انقلاب و جنبش اجتماعی در دنیا طبیعیه که یه زمانی طول میکشه تا همه لاین های یک جامعه، از فرهنگ بگیرید تا اقتصاد و ورزش و هر چیز دیگه‌ای، وارد ریل های اصلی خودش بشه و این ریل گذاری ها باید اتفاق بیفته. و خب طبیعیه که در ابتدای انقلاب این اتفاق نبوده، اما در همون روزهای ابتدای انقلاب ما حمایت همه جانبه حضرت امام رو دیدیم و فیلم گاو، و همون موقع بود که سینماگران متوجه شدن که انقلاب نه تنها مخالفتی با سینما نداره، بلکه نظر مثبتی هم رو سینما داره، و خیلی ها امیدوار شدن از همون لحظه که امام رحمت الله علیه از فیلم گاو حمایت کرد. و اتفاقا به نظرم یکی از محاسن مدیریت اون دوره وجود سلایق مختلف بوده. یعنی مثلا سلیقه آوینی اگر بوده، سلیقه سیف الله دادم مثلا بوده، با چهار نفر دیگه هم تو اون دوره بودم با سلایق مختلف، یه همگرایی در نهایت پیش اومده، هر کدومشون یه قدم این سینما رو آوردن جلو تا به اینجا رسیدیم. یعنی اگه مثلا ما عباس کیارستمیمون میره در دنیا، خدا بیامرز، افتخار آفرینی میکنه، اصغر فرهادی میره اسکار میگیره، توکن جایزه میگیره، کلی فیلم دیگه، نوید محمدزاده جایزه خارجی میگیره، اینا که یه شبه اینجوری نشده، اینا همه در واقع روی همون نردبونی بالا رفتن که دونه دونه آجرها و پله های این نردبون رو همین مدیران و هنرمندان دهه 60 و 70 گذاشتن دیگه. یعنی دونه دونه اومدن جلو تا رسیده به اینا، مثل دو امدادی میمونه دیگه.
کاملا همینطور، کاملا درست میگی. و واقعا همون نکته‌ای هم که در مورد حضرت امام گفتین کاملا درسته. یعنی اون سالها خیلی‌ها فکر می‌کردن که سینما حذف میشه نسبت به اون بضاعتی که قبل انقلاب وجود داشت، اون چیزی که شکل گرفته بود، ولی خب با صحبت‌های ایشون آره سینما باقی موند
الحمدلله. و حالا امروز هم درسته ما خیلی داریم غور میزنیم در مورد سینما و اینا، ولی ما به لحاظ تولید، یعنی کمیت تولید، یکی از سینماهای پیشرویم در دنیا. حالا کیفیتش کاری ندارم، ولی تعداد فیلم هایی که در طول سال در کشور ما ساخته میشه، حداقل در مورد بخش عمده ای از سینماهای دنیا، یعنی مثلا کشورهای خصوصا اروپا، ما به لحاظ کمیت بالاییم، و این خب چیزیه که قابل تقدیر.
حالا حتی به لحاظ کیفیت هم به نظرم جایگاه قابل قبولی داریم. یعنی شاید خیلی ها همین الان، خیلی از ورزشکارها، نمیدونم هنرمند، یا بعضی از چهره های ما یه وقتی صحبت میکنم باشون مصاحبه میشم، چند وقتی شیکر از همین مصاحبه خاطرم نیست با کی بود صحبت میشه، گاهی وقتا میگن که هنوز از ما مثلا میپرسن که شما نمیدونم ماشین دارید، خودرو دارید، فلان دارید، ولی گاهی وقتا اتفاقا توی فیلم های ما توی همین جشنواره‌ها که شرکت کرده، منتقدان اتفاقا گفتن ما نمیدونستیم که مثلا توی ایران اینجوری زندگی میکنیم، ولی چقدر پیشرفت کردیم، چقدر رشد کردیم، چقدر نمیدونم، تعجب کردن. از
این توسعه در واقع از طریق رسانه سینما داره به کشورهای دیگه نمایش داده میشه، و این خب خیلی قابل تقدیر، خدا قوت میگیم به همه عزیزان سینماگر. متشکرم از پرونده مفصل و مفصل خوبتون خانم مؤذن، ان شاء الله که فردا در خدمتتون باشین. زنده باشین، یا علی، خداحافظ. پیامک داده 938-0509، نشه از این همه چاپلوسی حالم بد شد، واقعا متاسفم برای رادیو نمایش. حالا دیگه، حالا اینکه شما متاسفی که قربونت هم میریم، مادمت گرم، ولی حالا بعدا یه پیامک بزنیم دقیقا ما چاپلوسی چیو کردیم. ما در مورد یک روند سینمایی صحبت کردیم، نقدش رو گفتیم، خوبیاش هم گفتیم کنار هم دیگه. حالا شما اگه عادت کردی که همش بگی پیف پیف و همه چی بده و هیچ نقطه مثبتی در هیچ کجای فرهنگ و سینمای ما وجود نداره، و عادت کردی که بشینی بزنی تو سر خودت بگی و ما از همه دنیا عقب افتادیم، من اینجوری نیستم. یعنی من در کنار این که حالا اونه که منو میشناسن، برنامه هامو دنبال کردن، میدونم من در کنار این که نقد میکنم، اگر کسی پاشو کج بذاره میگم، یه اتفاق خوبم میگم. و مگه میشه چشم بس به افتخارات سینما ایران تا 40 سال گذشته؟ در دوره پهلوی ما سینما داشتیم، اما شما یک مورد جایزه بین المللی بیاید برای من بذارید رومیز، بگید که اون دوره فلان فیلم رفته در دنیا درخشیده، جایزه گرفته. ما میانگین سالی دو تا جایزه بین المللی داریم میگیریم از بعد از انقلاب. شما چشتو میخوای روی این قضیه ببندی که قربونت برم من. خب گفتیم که پیامک بدید به 301075 به یکی دوست دارید چه سریالی باز پخش بشه. امید هوشیاری از اهواز گفته که سریال تام و جری یا مدرسه موشها. برام خندیده میشه ها ها. تام و جری که دوستان سریال نبود که، اون اصلا یه چیز دیگه بود، کارتون بود. امیر افشاری از تهران گفته که سلام خسته نباشید، سریال این خانه دور است. کدوم بود آقا سریال این خانه دور است؟ یادتونه؟ من یادم نیست. محمد جلالی از تهران گفته سلام، سریال سربداران عجب سریالی بود. حالا منم سنم خیلی به اون موقعی که رو آنتن بود قد نمیده، 10-15 سال پیش رفتم سیدیشو خریدم دیدم چه بازیای عجیب غریبی داشتن امین تاروخ و آقای علی نصیریان در نقش قاضی الغزات. امیدوارم دوباره پخش بشه هممون لذت ببریم. داریوش شهریاری از همدان گفته سلام، سریال روزی روزگاری. آره باحاله اگه پخش شه باحاله. خب بچه‌ها میگن روزی روزگاری تازگی ها پخش شده، ولی به عشق این دوستمون که الان پرمک داده بود بعد صحبت کنیم دوباره پخش شه. اینو ببین، محمد یعقوبی از کربتجام روستای ربات سمنگان خراسان رضوی چی گفته باشه خوبه. گفته سلام آقای مجری جان، خسته نباشی، چاکرم محمد جان. اینا گفته که سریال ستایش و مختار رو اگر بشه دوباره پخش کنن. به همین سوی چراغ یه ماه نشده قربونت برم، فکر کنم هنوز مختار اصلا رو آنتنه، یعنی همین داره پخش میشه، چطور ممکنه بازم بخوای پخش ببینی؟ اصلا خیلی عجیب بود پیامکت محمد یعقوبی.
به نام خدا. سلام، من زهرا سادات رحیم حسینی هستم و اینجا جدی نگیرید. امروز یعنی 23 مرداد سال روز تولد علی حاتمیه، کارگردان درجه یکی که با دیالوگ نویسی هاشون در یاد ها موندن. کارگردان آثار درخشانی مثل حاجی واشنگتن، کمال الملک، مادر و بسیاری از آثار دیگه. البته که توقع داشتیم در صفحات مجازی بسیاری از هنرمندان یاد این استاد عزیز و به واقع هنرمند گرامی داشته بشه که نشد، جز چند نفر از جمله خانم تینا پاکروان. به هر حال امیدواریم که آدم ها یادشون نره اساتیدشون کیا هستن و قدر شناسی رو حتی پس از مرگ افراد هم لحاظ کنند.
مادر، مادر جان دولت، مادر برد. از بس که جان ندارد
حرف از تولد شد، بذارید یه تبریکی هم بگیم به آقای مهدی یغمایی، خواننده بسیار خوش صدایی که این روزها البته در تئاتر هم دیده شدن، کار نمایشی هم گویا انجام میدن، ولی تو این چند روز فقط تو کار ریستوری کردن بودن یا همون بازنشر داستان لطف دوستانشون.
بی سر و سامان منم که بیقراره بیقرارم، رفته ایم آقامت نمی رود از رو کارم.
بله، زنده خوندن آقای یغمایی رو شنیدیم. جا داره یادی کنیم از آقای حمید رضا ترکاشوند، ایشون هم در صفحه مجازیشون یه کاری منتشر کردن، زنده یعنی اصلا یه طوری زنده خوندن که با خودت میگی اگه زندهش اینه ضبط شدهش دیگه چیه.
کعبه یک سنگ نشان است که رهبر نشود، کعبه یک سنگ نشان است که رهبر نشود، حاجی احرام دیگر حاجی احرام
کنسرت نمایش 300 یادتونه؟ اثری پر مخاطب و البته پرکار و البته تر که پرهاشیه که خب اجراش به اتمام رسیده و حالا آقای عزت الله زرقامی وزیر محترم گردشگری به تازگی فیلمی از مواجههشون با عوامل این کار مثل آقای امیر جدیدی و آقای جواد عزتی رو در صفحشون منتشر کردن.
آقای جدیدی دکورش فرق کرده کلم احوالتون
شما نمیدونستیم مهمون داریم شبیه
من نه آریه تبریک میگم به شما. کارگردانیش هم شما کار کردی آفرین، هم بازیگر فوق‌العاده‌ای هستی هم کارگردانی خیلی خوب خیلی خوب تبریک میگم به شما. بفرمایید این هندونه ها مال شماست، ما اینجا تماشاچی بودیم زحمت شما کشیدیم.
سلام علیکم.
احوال شما چطوره؟
آقا مشتاق دیدم.
خیلی ممنون.
سلام ان شاء الله. الحمدلله. خدا رو شکر.
من تبریک میگم به خاطر همه کارهای خوبه. ان شاء الله. یعنی یه مجموعه‌ای از کارهای خوب دیدم که دیگه
عزیز دلین زحمت
خوبی سلامتی.
بله. البته که آقای زرقامی در زمان اجرای کنسرت نمایش 300 این کار رو دیدن و این گفتگو هم مال همون موقع است، ولی خب آقای زرقامی الان این گفتگو رو در صفحشون منتشر کردن، احتمالاً اینترنتشون ضعیفه کنده تا بالاخره آپلود شه فیلم زمان میبره. وزیرا هم اینترنتشون کنده ای بابا. ممنونم از همراهیتون با این بخش. عصرتون بخیر. خداحافظ.
خیلی متشکرم از سرکار خانم رحیم حسینی. اما یه خبری رو داشتم میخوندم که من واقعا نمیتونم نگم، حالا بذارید بگم دیگه تو رو خدا. یه خبر اومده که یک سهمیه محرمانه جدید در کنکور به تصویب رسیده. این سهمیه چیه؟ بنا کنید بر اساس این طرح و این سهمیه فرزندان اعضای هیئت علمی میتونن تنها با کسب 90% نمره کل آخرین فرد قبولی با هر سهمیه‌ای مازاد بر ظرفیت پذیرش در هر کدرشته و در تمامی مقاطع یعنی کارشناسی تا دکترا پذیرش بشن در دانشگاه‌ها. و این در حالیه که اعضای عزیز شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش از این گفته بودن آقا این سهمیه نباید وجود داشته باشه و جالبه که تصویب شد و آدم شاخ در میاره به حضرت عباس. چرا؟ چون اعضای عزیز هیئت علمی پیش از این یه سهمیه داشتن که آقا بچه‌شون مثلا خاش قبول میشد اینا میتونستن بیارنش در همون دانشگاهی که خودشون هیئت علمی هم. مثلا طرف اگر دانشگاه تهران عضو هیئت علمی بود بچه‌ش کوکیلو بوی رحمان قبول میشد میتونست از رانت حضور خودش به عنوان هیئت علمی در دانشگاه تهران استفاده کنه، بچه رو برداره بیاره تهران بخونه. همینم جای سوال داره که واقعا چرا و چگونه. هر کسی یه شغلی داره، یکی مثلا بابای ما آجیل فروشه، بابای محمد نجاره، بابای خانم شیخ زاده مثلا بقاله، یه نفری هم باباش عضو هیئت علمی دانشگاه است داره حقوق میگیره، حلالشون هم باشه نون حلال، چه ربطی داره آخه که این همه تضاد و این همه به نظر من ظلم که بر رو چه حساب طرف. حالا اون قبلیه که واقعا آدم شاخ در می آورد که چون من هیئت علمی ام بچه‌م هم بیاد همینجا یه دونه صندلی بهش بدیم، در حالی که بچه‌ها و پدر مادرشون خونه دل می‌خورن تا یه جای دانشگاه خوب قبول شن، یه همچین سهمیه‌ای رو بدیم همچین مف مف دانشگاه خوب صندلیش برسه بدون شایستگی به بچه‌های اعضای هیئت علمی هیچ. حالا الان هم میگن آقا نفر آخر هر چقدر زده شما 90% اونم زدی میتونی بیای. حالا مثلا شما تصور کنید نفر آخره مثلا رشته پزشکی یه نفری باشه که با سهمیه، با هر نوع سهمیه‌ای قبول شده، اونی که دیگه با سهمیه نفر آخره یه مثلا رشته پزشکی در یک دانشگاه منفی اینا زده، شما فکر کن مثلا میگه 90% اونم زده باشی شما میتونی بیای تو هر مقطعی و در هر دانشگاهی درس بخونی. امیدوارم آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور محترم و همچنین اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی در برخورد با این بی‌عدالتی مسلم که دیگه از هرالملل شمسه پرقدرت ورود کنن، چون ما دولت محترم آقای رئیسی دولت 13 رو با شعار رانت ستیزی و مقابله با ویژه‌خواری میشناسیم و توقع هم داریم که به سرعت با این ماجرا برخورد کنن. ایشالله هر موقع برخورد کنن من خبرش رو بهتون میدم. بسیار عالی، ساعت 4 دقیقه که نه 3 دقیقه به 7 بعد از ظهر، اینجا هنوزم استودیو 8 رادیو نمایشه و الان یک بازیگر دوست داشتنی و همه چی تموم، بچه شهر ری، آقا جنتلمن و یک هنرمند خواستنی که اخیراً هم با حضور در جوکر خیلی مخاطبین بیشتری به مخاطبان بیشمارشون اضافه شد، الان مهمان ما در استودیو 8 هستن. جناب آقای علیرضا استادی عزیز سلام، وقتتون بخیر.
عرض ادب و سلام دارم من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز محترمتون. در خدمتم قربان.
ارادتمندم، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو برای گفتگو قبول کردین آقای استادی.
همچنین باعث افتخاره.
زنده باشید. مخلصم. آقای استادی عزیز، این روزها یک سریالی از شما داره باز پخش میشه به نام از سرنوشت. بله فکر کنم سال 98 کارش کردید، درسته؟
بله. یه فصل اول و فکر کنم دوم و ایناش بود که ما مزاحم منازل مردم بودیم و خدمتشون عرض ادب و احترام میکردیم با ایفای نقشی که آقا جهان بود. نقشه خوبی نبود، بیشتر بچه ها اذیت میکرد و یه خورده بازتاب خاصی داشت، ولی در مجموع با فیلم مصوری که مردم به خرج می‌دادن ما رو می‌پذیرفتن دیگه. چاره‌ای نبود این که بگن آقا داره بازی میکنه دیگه، اینم یه شغله. داشتید الان از شغل مختلف میگفتید، اینم بعد حادثه شغل و حرفه ما دیگه.
زنده باشه آقا. ولی واقعا یه سوالی که وجود داره، اصلا میخوام ایده خودتون در مورد این بازپخشا بدونم. تازه از سرنوشت پخش شده بود، تازه اخیرا هم فکر کنم عید بود یا محرمزون امسال هم فصل چهارمش، قسمت چهارمش هم پخش شد از تلویزیون. این سرعت در بازپخش شما مفید میدونین؟
والا چرس کنم، یعنی واضحه دیگه تو خود نحوه سوالتون مشخص بود، ولی خب چاره این نیست. حالا با شرایط که سازمان داره و تمام هموغمش اینه که آثار جدیدی تولید بشه، ولی متاسفانه بازم پوشش نمیده، مجبورن که یک سری سریالایی که بالاخره بازخورد خوبی از طرف تماشاگران و مخاطبین قرار گرفته یک بار دیگه یا چند بار دیگه، حالا از یک بار گذشته چند بار مصرف بشه. ولی چه خوب که ژانر مختلف، کارهای مختلف، پروژه‌های مختلف و حداقل این همه هنرمندای درجه یکی هستن که میتونن واقعا خیلی خوب ایفای نقش کنن، کارهای مختلفی و آرتیست های مختلف بنویسن و هنرمنده عزیزی هم اونا رو تولید کنن دیگه.
اینشالله.
حیفه واقعا.
آره واقعا و پتانسیلی که داریم حیفه که مثلا الان 4 سیزن و فصل از یه سریال رفته روی آنتن و دوباره